مرسی خواهر زرین عزیز، ممنونم از شما. اجازه بدید که با هم ابتدا هم دعا کنیم و بعد با شما پیغام رو در این خواهم گذاشت. خداوند عزیز، پدر آسمانی، تویی که بر تمام خلقت خداوند نظارت داری و بر تمام آن کنترل داری خداوند، چون خدای قادر مطلق هستی، از تو میخواییم که خداوند در فروتنی خواهش کنیم که امروز افکار ما رو در دست بگیری، قلبهای ما رو آماده سازی، هر چیزی که باعث حواس پرتی ما خواهد شد، هر چیزی که باعث میشه تا نگاه ما از روی خودمون به دیگری برده بشه، از همه اینها ما رو دور کنی ای خداوند، و اجازه بدی که کلام تو با خود ما صحبت کنه ای خداوند. اجازه بده تا لابلای صحبت من امروز خداوند، فرزندان تو صدای تو رو بشنوند خداوند. اگر جای اشتباه میکنیم خداوند، روح القدس میخوام که تو اصلاح کنی، تصحیح کنی، و آن چیزی که حقیقت کلام تو هست خداوند در دل و افکار ما بنشینه تا ثمرات نیکو به بار بیاره برای اهداف نیکویی که تو برای ما در نظر داری. به نام عیسی مسیح کلیسا رو به دستان تو میسپرم ای خداوند، آمین. خب عزیزان، آمین آمین. امیدوارم که همه شما در این روزهای سخت، در این روزهای پر از فشار، خوب و سلامت باشید و در دعا ثابت قدم و استوار، چون فکر کنم بسیار بسیار مهمه که در این روزها ما مسیحیان به طور خاص در دعا همچنان استوار ثابت قدم بیستیم. ما یک دوره ای رو داشتیم در رابطه با دعا، موعظه کردیم، مطالعه کتاب مقدس کردیم، اما امروز در واقع میخوایم یک دوره جدیدی رو شروع کنیم و همونطور که توی تبلیغات کلیسا دیدید، پس بر روی شخصیت‌های کتاب مقدس برای یک مدتی تمرکز می‌کنیم و این شخصیت‌ها رو و داستان اونها رو مورد بررسی قرار می‌دیم، هم در روزهای شنبه که موعظه می‌کنیم یک بخشی رو، هم در روزهای سه شنبه سعیمون بر اینه که اون داستان رو بیشتر مورد بررسی، تأمل قرار بدیم، از خودمون سوال بپرسیم تا بتونیم بیشتر از طریق این داستان ها در واقع آنچه که مورد نظر خدا هست رو دریافت کنیم و در اون مسیر حرکت کنیم. پس از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشین در این سری جدید، هم روزهای شنبه هم روزهای سه شنبه. روز سه شنبه که گذشت، سه شنبه گذشته، در جلسه مطالعه کتاب مقدس ما به بررسی شخصیت آدم و داستان او پرداختیم که در پیدایش با پای یک وسه خلاصه شده برای ما. و عزیزانی که با ما بودن، پس این در واقع داستان آدم رو با ما همراه بودن و با همدیگه بررسی کردیم. به طور خلاصه دیدیم که انسان به صورت و شبیه خدا آفریده شد، اونها هم آدم و حوا در حضور خدا زندگی می کردن و به اونها مسئولیتی داده شد تا بر آفرینش خدا سلطه یابن و از اون مراقبت کنه. اما در ادامه در باب سه دیدیم که انسان نااطاعتی کرد و این نااطاعتی باعث ورود گناه و لعنت بر روی زمین شد. اما امروز تصمیم دارم تا در رابطه با قائن با شما صحبت کنم. شاید شخصیتی که کمتر در موردش صحبت شده در کتاب، در موعظات، در پیغام ها و در باب چهار در واقع پیدایش، کتاب پیدایش، ما میتونیم این داستان رو به صورت خلاصه ببینیم. پس از شما میخوام که کتاب مقدساتون رو باز کنید، اگر هنوز همراهتون نیست برید کتاب مقدس رو سریع بیارید، کلام خدا رو، و با من همراه بشید از طریق پیدایش باب چهار، همین قسمتی رو که خواهرمون زحمت کشید و قرائتش کرد. یه خودکار هم با خودتون بیارید. خیلی خوبه که وقتی که ما به جلسات مطالعه کتاب مقدس میریم، به سرویس های کلیسا میریم، خیلی خوبه که یک دفتر نوت کوچیک، یا اگر دفتر نشیم حتما یک خودکار داشته باشیم. گوشه های حتی بایبلتون جای خوبی خواهد بود نکاتی رو که به نظرتون میاد یادداشت کنید. اما پیش از این که بخوایم باب 4 رو با هم بررسی کنیم، عزیزان میخوام یک مطلبی رو با شما در میون بذارم و میخوام در طول این پیغام این مطلب رو توی ذهنتون همواره به خاطر داشته باشید. ما توی خونمون چند تا درخت آلو داریم و چند تا تاک انگور. توجه کردم زمانی که تابستون میشه بچه هم هر روز میدونن میرن بیرون صبح ببینن اینا رسیده یا نه. بعد دیدم برای این کار که متوجه بشن این میوه ها دیگه آماده خوردنن رسیدن یا نه، معمولا اون انگور یا آلو رو فشارش میدن، برش میدن اینجوری فشارش میدن، یکم از آب اون میوه تست میکنن، اگر شیرین باشه متوجه میشن رسیده اونو میخورن، اگه ترش باشه و تلخ باشه متوجه میشن نرسیده اونو رهاش میکنن روی زمین و میندازن. به همین شکل من فکر میکنم در بسیاری از زمانها ما انسانها پختگی، شیرینی، فروتنی، خویشتنداری، آرامی، حلم، محبت که همه میوه های روح القدس هستن در ما تست میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه میشه ما رو فشار داد و دید که آیا ثمرات روح القدس از ما بیرون میزنه که رسیده و شیرین هستن یا نرسیده و به کام دیگران تلخ. پس میخوام این رو توی ذهن داشته باشید، باش کار داریم. با این مثال بیاییم به داستان قائم نگاه کنیم. خب بعد از اینکه آدم و حوا که به دست خدا آفریده شده بودن از باغ عدن بیرون رانده میشن، توی باب 4 آیه 1 و 2 میبینیم که آدم و حوا صاحب فرزندانی میشن به نام قائن و هابیل که یکی کشاورز و دیگری گله‌بان هستش. آیه 1 میگه به یاری حوا، میگه بعد از اینکه قائن رو به دنیا میاره میگه به یاری خداوند مردی حاصل کرد. در واقع با اینکه آدم و حوا از خدا نااطاعتی کردن در بابهای قبل‌تر دید، اون چه که باید رو به انجام نرسوندن، اما خدا همچنان اونها رو با نظر لطف خودش میدید و از اونها به صورت کامل دست نشست و هدف نیکوی خودش برای آفرینش رو همچنان دنبال میکرد. در واقع خدا اونها رو رها نکرد تا از بین برن و تموم بشه، بلکه اجازه داد تا اونها صاحب فرزندان بشن و در واقع وعده‌ای که خود خدا در پیدایش 1:28 به اونها داده بود، گفته بود بروید بارور و کثیر شوید و بر زمین تسلط یابید رو همچنان داشت از طریق اونها ادامه میده. خب انسان در اون جایگاه ابتدایی خودش نبود، اما همچنان این مسیر در حال ادامه بود از طریق فیض خدا. قائن و هابیل این رو میدونستن که خالقی وجود داره که باید او رو پرستید، باید او رو عبادت کرد، باید با او در رابطه بود، فرزندان آدم. این مهم رو از آیه 3 و 4 میتونیم متوجه بشیم که اونها نزد خدا هدایا از محصول خودشون میبرن. در واقع پس نشون دهنده اینه که اونها از وجود خالق مطلع بودن، میدونستن باید با او در رابطه باشن، میدونستن به یک نحوی باید محبت خودشون رو به او ابراز کنن، او رو پرستشش کنن. حالا یا از پدرشون یاد گرفته بودن یا خود خدا به اونها آموخته بود، به هر طریق برای ما معلوم نیستن. حالا چیزی که برای ما از توی این متن معلومه اینه که اونها از این مهم آگاه بودن. و بعد در آیه 3 و 5 میبینیم که پس قائن از محصول زمین خودش چون کشاورز بود و هابیل از نخست زاده گله خودش و از بهترین قسمت‌های اون برای خدا هدیه میبرد. خب در نتیجه خدا هابیل و هدیه اون رو، یعنی اون نخست‌زاده گلش و هدیه‌ای که در واقع بود رو قبول میکنه، اما قائن و هدیه وی رو در نظرش مقبول نبوده، در نظرش مقبول نمی خب این آیات به صورت دقیق به ما علت این که چرا حالا خدا قائن و هدیه اون رو منظور نظر داشت اما هدیه هابیل رو نپسندید رو بازگو نمی کنه. هرچند که هدیهی که هابیل نزد خداوند آورد با اون چی که بعدتر به عنوان قربانی مقبول برای خدا توضیح میده کلام خدا رو نزدیکتر هستش، مثلا اون چیزی که در لاویان مثلا قسمت های مختلف لاویان به عنوان مثال مثلا لاویان 3:16 ما میتونیم ببینیم خیلی نزدیکتره قربانی که هابیل به نزد خدا میبره و این خب میتونه تشویق خوبی هم برای ما باشه تا ما هم مثل هابیل بهترین خودمون، بهترین خودمون در زمان، بهترین خودمون در استعدادمون، بهترین خودمون در قابلیت هامون، حتی در عطایایی که خود خدا به ما داده. بعضی وقتا ما در واقع تقدیم کردن یا به کارگیری حتی اون عطایایی که خود خدا به ما داده ضعیف عمل میکنیم. پس و بهترین خودمون حتی از دارایی خودمون اینها رو به خدا بدیم، نه مثل قائن مقداری از اون. حالا شاید به تعبیر دیگه اون چیزی که باقی مانده هستش یا بی توجهی بخوایم این کار رو انجام بدیم. میتونه یک دلیلش پس این باشه، اما با توجه به آیات بعدی که خود خدا به قائن میگه، میگه چرا خشمگینی و سر خود رو به زمین انداختی؟ آیا اگر آنچه که نیکو می بود را انجام می دادی پذیرفته نمی شدی؟ و با توجه به این آیه و همچنین آیهی که در عبرانیان باب 11 آیه 4 ما می تونیم بخونیم، چی میگه؟ عبرانیان 11 باب 4 میگه که به ایمان بود که هابیل قربانی نیکوتر از قربانی قائن به خدا تقدیم کرد. پس خود کلام خدا در بخش دیگه داره این رو میگه به ما، و به سبب همین ایمان درباره او شهادت داده شد که پارساست، زیرا خدا درباره هدایای او به نیکویی شهادت داد و به همین سبب هرچند چشم از جهان فرو بست هنوز سخن می‌گوید. خب پس با توجه به این ادامه همین آیات در باب 4 و عبرانیان 11:4 برای ما روشن میشه که بیشتر از هر چیزی به نظر میاد که خدا نیت پشت هر قربانی رو و ایمان اون شخصی رو که قربانی رو تقدیم میکنه رو میبینه تا الزاماً خود قربانی رو. پس در اینجا هم ما میتونیم ببینیم که در واقع خدا بیشتر از دل قائن آگاه بود و از دل هابیل تا الزاماً خود قربانی چیست. همونطور که در ادامه آیات عکس العمل و عملکرد قائن رو میبینیم میتونیم متوجه بشیم که نیت اون برای تقدیم این هدایا درست نبوده و خدایی هم که از قلوب ما به عنوان خالقین مخلوقاتش با خبر هست قربانی اون و خود او رو مقبول منظور نمیده. خب شاید بیشتر برای جلب توجه، شاید از روی بیمیلی و با بیتوجهی این هدیا رو به نزد خدا برده بود یا هر چیز دیگه، هر آنچه که بود مسلماً از روی نیت خوب و با قلبی درست این کار را انجام نمیداد، نداده، وگرنه خداوند به او هشدار نمیداد، وگرنه خداوند به او در به خطاب به او نمیگفت از چه سبب خشمگینی، اگر آنچه که نیکوست انجام دهی آیا پذیرفته نمیشوی. خدا توبیخش نکرد، خدا تنها به هابیل گفت، به قائن گفتش که برای دفعه بعد از حال به بعد آنچه که نیکوست رو اگه انجام بدی تو هم پذیرفته خواهی شد. برای همین زمانی که خدا قائن و هدیه اون رو منظور نداشت، من فکر میکنم که او تحت فشار قرار گرفت و آنچه که از او بیرون زد همانند همون میوه های نارسی بود که در ابتدای صحبت امروزم به شما گفتم، و ثمرات نارسی یعنی حسد، تلخی، سخت‌دلی، عدم محبت و حرم، عدم خیشتنداری و خشم رو بروز داد. و من و شما چطور؟ خوبه که یک چند لحظه پاز کنیم، استاپ کنیم اینجا و ببینیم که من و شما چطور؟ هر کسی به خودش، آیا من زمانی که در فشارها قرار میگیرم، زمانی که موفق نمیشم، زمانی که پذیرفته نمیشم، زمانی که دیگران از من پیشی میگیرن، زمانی که به نظر میرسه تمام تلاش های من اثری که من مایل بودم داشته باشه رو به دست نمیده، یا به شکل های دیگه زمانی که در فشار تهمت، فشار بی‌عدالتی، جفا و غیر قرار میگیرم، آنچه که از من بیرون میزنه چیه؟ تا زمانی که همه چیز برای ما خوب و خوشه، موفق هستیم، همه با ما همراهن، همه با ما هم نظر هستن، نشون دادن این که به ظاهر رسیده هستیم و شیرین کار خیلی آسونیه به نظر من. اما من اینو متوجه شدم که وقتی من توی رسیدگی و شیرینی واقعی زمانی خواهد بود که زیر فشار قرار بگیرم. اونجاست که من نشون میدم که آیا این ثمرات روح القدس در من همچنان نارس مونده یا رسیده شده و شیرینه و به کام همه شیرین بود. چیزی که براش من و شما خونده شدیم عزیزم. اجازه بدید با هم ادامه بدید. خدا در ادامه آیه 7 به قائن هشدار میده. هنوز اتفاقی نیفتاده، فقط او خشمگین شده و دلریش. کلمه دلریش توی اون معنای اصلیش یا ترجمه قدیم اگر بگم بهتر شاید ترجمه کرده، میگه سرفکنده، سرش رو به زیر انداخت. پس خشمگین شده، سرش رو به زیر انداخته و خدا همینجا به او هشدار میده چون از آینده آگاهه. خدا او رو رها نمیکنه، میگه خب حالا برو جزاشو بده. میگه هوشیار باش. چرا؟ چون گناه بر در به کمین نشسته و مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوی. پس خدا به کمک او رفت، پیشتر به او آگاهی داد، به او هوشیاری داد. در واقع خدا میدونه که چون او خشمگین شده، چون با حسد، با شرم داره دست و پنجه نرم میکنه، وسوسه‌گر کار خودش رو شروع کرد و میخواد تا او رو به گناه بکشه و او رو هلاک بکنه. پس به او هشدار میده که مراقب باش قائم، برش چیره شو قائم. وقتی این آیات رو اولین بار میخوندم یادم با خودم گفتم که هیچ وقت یادم نمیره از اون اوائلی که پیدایش رو خوندم و به این آیات که رسیدم با خودم گفتم واقعا چقدر این آدم میتونه احمقانه رفتار کنه و بیفکر باشه. هم آدم هم قائم، خدا بهشون هشدار داده بود، خود خدا، اما اونها باز ناتوانی کردن و همچنان به راه خودشون ادامه دادن، در پی ارضای امیال و نفس خودشون حرکت کردن. واقعا مگه میشه؟ اما بعد از گذشت یک مدت زمان کوتاه متوجه شدم خود من هم دقیقا همین کار رو ادامه میدم. و آیا خدا به من هشدار میده؟ بله، جواب یه بله بزرگ. خدا به من و همه ما هر روز هشدار میده و ما باز با بی‌توجهی بسیاری از زمانها به راه خودمون ادامه میدیم و در پی امیال و خواسته های نفس خودمون گام برمیداریم. چطور؟ کاف خدا چجوری به من و تو پیغام میده؟ ما هر روز کلام خود خدا رو میخونیم، برای همینه بهش میگیم کلام خدا، نمیگیم کتابی از طرف خدا، میگیم کلام خود خداست. ما هر روز کلام خدا رو میخونیم، یعنی باید بخونیم، امیدوارم که هممون بخونیم. هر هفته، حتی اگه نخونیم، هر هفته به کلیسا میریم، باز امیدوارم که هر هفته بریم به کلیسایی و کلام اون رو میشنویم و از فرامین او پس با خبر میشیم، از هشدارهایی که به ما داده، تشویق‌ها، تهدیدها، و بدون توجه به اونها و عواقب اون متاسفانه به راه خودمون همچنان ادامه بیم. برای همین فکر میکنم که یعقوب در باب 4 آیه 1-3 این موضوع رو به تصویر میکشه و در واقع نشون میده که همچنان ما در بسیاری از زمانها به مسیر قائن میریم. توی این آیات میگه، آیات رو میخونم: از کجا در میان شما جنگ و جدال پدید میآید؟ آیا نه از امیالتان که درون اعضای شما به استتیزه مشغولن؟ حسرت چیزی را میخورید اما آن را به دست نمی آورید. از طمع مرتکب قتل می شوید اما باز به آنچه می خواهید نمی رسید. جنگ و جدال برپا می کنید اما به دست نمی آورید. و بعد ادامه میده میگه زیرا با نیت بد درخواست می کنید. پس همین اتیتیود، همین تفکرات قائم خیلی وقتها در من نوعی به عنوان انسان کار میکنه، همچنان متاسفانه، و به هشدارهای خداوند من گوش نمیدم و ادامه میدم. در ادامه آیه 8 میبینیم که قائن برادر خودش حابیل رو به صحرا میبره، به خیال خودش دور از چشم دیگران و از روی خشم و حسادت او رو میکشه. خوب توجه کنید، حابیل کار اشتباهی نکرد. همچنین قائن هم یه قاتل بالفطره نبود. در واقع نیکویی حابیل و پذیرفته شدن اون توسط خدا باعث به وجود آمدن حسادت، تلخی و در نهایت خشم در قائن شد و با بی‌توجهی به هشدار خدا خشم خود رو با قتل برادر خودش به اتمام رسوند. پس با خشم شروع شد، با حسادت که به خشم منتهی شد و این خشم به قتل برادر خودش. چقدر زمانها انسانها به خاطر اینکه شخصی رشد میکنه، پذیرفته میشه، به موفقیت میرسه و الی آخر حسد میبرن و از اون و از خدا خشم به دل میگیرن. من فکر میکنم زمانی که مسیح در موعظه بالای کوه که در متی 5 میتونیم ببینیمش در مورد خشم صحبت میکرد، قائن که اولین قاتل بر روی زمین بود رو در نظر خودش داشت که از روی خشم از خدا و از برادر خودش مرتکب قتل شد. بذارید با هم آیات رو بخونیم. میگه شنیده اید که به پیشینیان گفته شده قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار محاکمه خواهد بود، اما من به شما میگویم هر که بر برادر خود خشم گیرد سزاوار محاکمه است و هر که به برادر خود راغا گوید سزاوار محاکمه در حضور شوراست و هر که احمق گوید سزاوار آتش جهنم. و بعد میره جلوتر میگه پس اگر هنگام تقدیم هدیه بر مذبح به یاد آوردی که برادر دستو چیزی به دل دارد، هدیه‌ات رو بر مذبح واگذار، نخست نزد او برو با برادر خود آشتی کن و سپس بیا هدیه‌ات رو تقدیم کن. پس من میبینم که تو این آیات مسیح در واقع حتی برای این که من به برادر خودم خشمی بگیرم که این خشم به کینه بیانجامه و ادامه دار باشه، البته این رو بگم خیلی وقتا ما خشمگین ممکنه بشیم، خشمی که درش حسادت، درش کینه و وجود داشته باشه و بی توجه به آنچه که خدا هشدار داده در کلامش باشه و ادامه دار بشه تا ما رو به گناه بکشه، همانند قتل، همون محاکمه رو برای من در بر داره. آیه 9، خدا از قائن سوال میکنه برادرت حابیل کجاست؟ خب این سوال خدا به این معنا نیست که خدا از کار قائن بیخبره یا نمیدونه که سر حابیل چی اومده حالا در پی دریافت اطلاعات از قائنه. نه، بلکه خدا میخواد قائن رو توی موقعیتی قرار بده که خودش با آنچه که به انجام رسانده روبرو بشه و فرصت توبه داشته باشه. همین قضیه برای همه ما ممکنه هر هفته یا هر روز که کلام خدا رو میخونیم اتفاق بیفته. اگر توجه کنیم، اگر نگاهمون رو از روی جاهای دیگه برداریم به خودمون متمرکز کنیم، میبینیم که خیلی وقتا خدا با ما داره توی کلامش با ما سخن میگه و ما رو در این موقعیت قرار میده که با گناه خودمون روبرو بشیم، با آنچه که کردیم، و فرصت توبه داشته باشیم. اما نه فقط این، من فکر میکنم خدا میخواد تا ما با قلب قائن هم بیشتر آشنا بشیم، قلبی که نه تنها از برادر خودش خشمگین شد و اون رو به قتل رسون، بلکه قلبی که در ارتباط با خدا صداقتی نداره و حتی در صدد اینه که خدا رو محکوم کنه. خدا نه تنها به خدا قائن نه تنها به خدا دروغ میگه و میگه در ادامه میگه نمیدونم، بلکه ادامه میده با سوالی در واقع نبود قائن رو به خدا ربط میده، میگه مگه من نگهبان برادرمم؟ در واقع با این سوال اعلام میکنه که من مسئول خودمم نه دیگری، و این در واقع کار توست که از مخلوقاتت مراقبت و نگهداری کنی، در صورتی که خدا ما رو نسبت به هم دیگه و نسبت به آفرینش مسئول کرده، ما وظیفه ای داریم نسبت به هم. این طرز فکر هم متاسفانه امروز در بین بسیاری از انسان‌ها همچنان در کار، حتی در بین مسیحیان این طرز فکر اشتباه که من مسئول خودم، من به دیگران و نیاز دیگران کاری ندارم، من مسئول مراقبت از دیگران نیستم. حتی بعضی وقتا این رو میشنویم که اگه خدا خداست چرا جلوی این همه آسیب و ضرر و زیانهایی که ما به هم میزنیم رو نمیگیره؟ چون وظیفه ما سجزان. اینها و بسیاری از تفکرات این چنینی همین طرز فکر قائن رو منعکس میکنه، در صورتی که خدا ما رو نسبت به هم مسئول خونده عزیزان، ما رو مسئول خونده تا در رفع نیاز همدیگه کوشا باشیم، از هم مراقبت کنیم، چون ما به صورت و شباهت خدا آفریده شدیم که ما و نیازهای ما برای او مهمه. در ادامه خدا به قائن میگه خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمیاره، و از همین روز زمین زیر لعنت میره و تو دیگه محصول و به تو دیگه محصول نخواهد داد و همچنین بر زمین آواره و سرگردان خواهی. خب این نه تنها برای قائن بلکه هر شخصی که به خدا و فرامین اون بیتوجه باشه صدق میکنه عزیزان. برای هر ملتی که سرزمینی برای هر ملتی هر سرزمینی که مردم اون با حسادت، تلخی، خشم، غیبت و الی آخر دست و پنجه نرم کنن صدق میکنه. آیا اینها برای ما آشنا نیست؟ من امروز میبینم که اکثر مسیحیان و کلیساهای فارسی زبان برای ایران دعا میکنن و این خیلی خوبه، خود ما همین کارو کردیم بارها، و دعاها این چنینه خیلی جاها که خدایا درها رو باز کن تا بتونیم در اونجا کلیسا داشته باشیم و خدا رو در سرزمین خودمون پرستش کنیم، آمین. اما کمتر دیدم که در دعاها به لعنتهایی که خودمون بر سرزمینمون وارد کردیم توجه کنیم و ابتدا به خاطر اونها از خدا طلب بخشش کنیم. کمتر دیدم که ما در دعای خودمون ابتدا حسادتها، خشمها، تلخیها، دروغها، غیبتها، حرفهای ناسزا و دیگر گناهان خودمون رو ابتدا و بعد اجدادمون رو به حضور خدا اعتراف کنیم. این مدلی که ما در کتاب مقدس بسیار میبینیم انبیای خدا انجام دادن، اونها رو اول اعتراف کنیم و از اونها توبه کنیم تا در نهایت سرزمین ما از زیر لعنت بیرون. و این چیزی که امروز خیلی کم بهش توجه کرد، برای همینه که خون بسیاری فریاد برمیاره توی سرزمین خودمون، ناعدالتی‌های بسیاری فریاد برمیاره و نتیجهش این میشه که زمین دیگه بار نمیده، برکت از سرزمین ما میره، نتیجهش این میشه که مردم اون سرزمین آواره و سرگردانه. و برای درمان این مشکل ما اول باید برگردیم به ریشه، و ریشه اون لعنت رو که در خود من نوعی هستش ابتدا رفعش کنم. دوستان عزیز من، قائن زمانی که در فشار قرار گرفت متاسفانه اون چه که از او بیرون زد تلخی و نارسی میوه ها بود، و در ادامه دیدیم که با بی‌توجهی به هشدار خدا چه ثمرات مخرب و عظیمی به وجود آورد و باعث قتل برادر خود شد و خون هابیل از زمین نزد خدا برای گرفتن انتقام فریاد برآورد، فریادی که منجر به لعنت زمین و آوارگی قائن شد، فریادی که باعث جدایی قائن از حضور خدا شد، و همین چرخه در تاریخ نسل بشر ادامه پیدا میکنه و تمام نسل بشر به همین درد مبتلا شدن. همه نسل بشر به خاطر خونهای بیشماری که ریخته شد، ناعدالتی‌های بسیاری که شد، در واقع زیر لعنت رفتن و آواره شدن و از همه مهمتر از حضور خدا دور شدن. اما آیا خدا انسان رو به حال خودش با این دردها رها کرد؟ خیر. و این در انتهای پیغام خبر خوشیه که میخوام با شما اشتراک بذارم. ما حابیلی داریم به غایت کاملتر و نیکوتر به نام عیسی مسیح هست، کسی که در عین بیگناهی با میل خودش اما همچون حابیل از روی حسادت و خشم خونش ریخته شد، با این تفاوت که خون اون همچون حابیل برای مجازات فریاد بر نمیاره بلکه برای بخشایش. عبرانیان 12:24 میگه خون پاشیده‌ای، خون عیسی رو میگه، خون پاشیده‌ای که نیکوتر از خون حابیل سخن میگه، خونی که لعنت رو از ریخته شدن خون حابیل، خونی که لعنتی رو که از ریخته شدن خون حابیل بود رو میشکونه و ما رو از زیر لعنت خارج میکنه، خونی که به جای گناهکار خوندن ما رو پارسا میکنه، خونی که ما رو از هلاکت ابدی به حیات جاودانی انتقال میده. آمین. پس امروز که او و بخشایش او مهیاست، به نظرم نیکو خواهد بود که بر روی داستان قائن تمرکز کنیم و اگر خودمون در جایی میبینیم که همچون قائن عمل کردیم و یا حتی فکر کردیم، از خدا طلب بخشش کنیم و در این مسیر محکمتر از قبل حرکت کنیم. اگر بهترین خودمون رو به خدا تقدیم نکردیم، اگر بی توجه به هشدار خدا همچنان در پی ارضای نفس و آنچه که خودمون مایل به انجامش هستیم در حرکت هستیم، اگر نسبت به دیگران و مراقبت از دیگران و نیازهای دیگران بی تفاوت بودیم، اگر جایی در فشار از خودمون تلخی نشون دادیم، اجازه دادیم که حسد و خشم بر ما مستولی بشه، امروز زبان خوبیه برای اعتراف و توبه. چرا که کلام خدا میگه شافی داریم نزد خدا به نام عیسی مسیح که خون او در پی گرفتن مجازات نیست، بلکه ریخته شد تا برای هر که به نام او ایمان آورد بیاره و از طریق اون توبه کنه مورد بخشایش قرار بگیره. باشه که همه ما در این مسیر زمانی که در ناعدالتی ها، ناملایمت ها، طرد شدن ها، موفق نشدن ها و الی آخر در فشارها قرار میگیریم، آنچه که از ما بیرون بزنه همچون مسیح میوه های شیرین و رسیده ثمرات روح باشه، نه میوه های تلخ و نارس نفس و امیال. بیاید با هم دعا کنیم. من برای امروز دعایی رو در واقع آماده کردم، پس میخوام شما رو هدایت کنم در این دعا و من فقط برای شما دعا نکنم، خود شما کسی باشید که دعا میکنید و از خدا اگر جایی هست واقعا طلب بخشش کنید. پس اگر به من دسترسی بدید بر روی اسکرین من بتونم شیر کنم ممنون است.
بله الان باید بتونیم.
اوکی. پس ابتدا دعا میکنیم تا اگر چیزی هست روح القدس بر ما آشکار کنه. در قسمت دوم که اون نقطه چین هست روی اسکرین میتونید ببینید عزیزان، میخوام که اونجا هر چیزی رو که خود شما فکر میکنید و روح خدا به نظرتون میاره با توجه به پیغامی که شنیدید قرار بدید و بعد اعترافش میکنید، رد میکنید و طلب بخشایش میکنید. تا این اگر لعنتی هست، اگر در بازی به روی شیطان هست از طریق این طرز تفکر، از طریق این دیدگاه من برداشته بشه تا من پرثمر باشم در دستان خداوند. آمین. پس با میکروفون های بسته همه با من همراه شید. ای پدر آسمانی، از تو تقاضا میکنیم که گناهان ما رو که باعث گناهان من رو، هر کسی خودش بگه، گناهان من رو که باعث به وجود آمدن لعنت در زندگی من شده و یا همچون دری باز بر روی شیطان عمل میکنه را به وسیله روح القدس خود بر من مکشوف سازی. میخواهم از تأثیرات آن رها باشم و با هویت جدیدی که در مسیح به عنوان فرزند خدا به من بخشیده ای زندگیم را ادامه دهم. در نام عیسی مسیح، آمین.